سلام و روز بخیر. ساعت 9 صبح وقت کابل، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. داشته های این برنامه: در طرح صلح رئیس جمهور افغانستان احتمال انتخابات زودنگام شامل است، اما او تاکید کرد که
هیچ کس فکر از این نکنه که زحمت افغانستان استیفا میکنه یا تن به یک مائده ننگین میتن.
هزاران کودک در بامیان از آموزش محروم ماندند، بیشترشان دخترانند.
مهر شاگردهایی که مکتب موری قارزو مهنی که کشم مهن مرتب مورتی باز دیگه نمشه.
آغاز سمپوزیم بین المللی علی شیر نوایی در هرات. حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها در نیمه دوم نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
تکایی که از بازار خارجی به افغانستان وارد می کنه با کیفیت باشند، حداقل یک سال ما را خوش شود.
اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. در آغاز سرخط چند خبر. رئیس جمهور افغانستان میگوید فرصت تاریخی نادر برای خاتمه جنگ در کشورش ایجاد شده. هزارها افغان مدارک تحصیلی جعلی در هند دریافت کردند و روسیه به پاکستان تجهیزات نظامی میدهد. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان میگوید فرصت تاریخی نادر برای خاتمه جنگ در کشورش ایجاد شده است. محمد اشرف غنی این را دیروز در انگام بیان طرح جدید صلح خود در ارگ ریاست جمهوری افغانستان گفت. رئیس جمهور غنی همچنان افزود که برای بحث ها در نشست ترکیه و با جانب امریکایی ها آمادگی کامل گرفته شده. او گفت با آمادگی کامل و لازم به نشست ترکیه خواهد رفت، اما به گفته وی در آنجا تنها رسیدن به یک توافق صلح را با طالبان مطرح نخواهد کرد، بلکه با منطقه و جامعه جهانی هم به توافق جدید باید دست یافت.
در ترکیه به یک آواز با انسجام برین. ترکیه وقت عزیز که ما و دنیا به یک توافق نرسیم. تنها توافق ما با طالبان مطرح نیست، توافق ما با مطرح با دنیا و منطقه مطرح.
رئیس جمهور غنی یک بار دیگر روی انتقال قدرت از طریق برگزاری انتخابات تاکید کرد. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. قرار است رئیس پارلمان پاکستان امروز از کابل بازدید کند. اسد قیصر که در رأس یک هیئت 16 نفری وکیلان به پایتخت افغانستان می رود با رئیس جمهور محمد اشرف غنی و مقامات دیگر ملاقات خواهد کرد. محمد صادق نماینده خاص پاکستان برای افغانستان ابراز امیدواری کرده که این بازدید سبب تقویت همکاری میان دو کشور شود. این سفر در حال صورت می گیرد که میر رحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه افغانستان و شمار از اعضای این جرگه در این اواخر از پاکستان بازدید کردند. مقامات میگویند پایگاه عبدالغنی حلیپور قمندان محلی در ولسوالی بیسود ولایت میدان وردک را تصرف کردند. اعلامیه شام دیروز قلوردوی 203 تندر میگوید این پایگاه در نتیجه عملیات مشترک نیروهای امنیتی و دفاعی تصرف شد. جزئیات بیشتر دادن نشده. قمندان علیپور حدود 3 هفته پیش پذیرفت که افراد زیر فرمان وی انگام برخورد با نیروهای دولتی یک هلیکوپتر نظامی را سقوط دادند. 4 پیلوت و 5 سرباز در این رویداد جان باختند. این رویداد واکنش وسیع به دنبال داشت. نیروهای دولتی به دنبال این رویداد دست به عملیات زدند، اما میگویند که خود علیپور از منطقه متواری شده. هزاران افغان مدارک تحصیلی جعلی از هند دریافت کردند. عبدالقیوم نظامی رئیس کمیسیون مبارزه با فساد اداری میگوید یک نهاد خصوصی در هند 3000 سند جعلی تحصیلات عالی به افغانها داده. او دیروز در کابل به خبرنگاران گفت این اسناد مربوط تحصیلات در سطوح لیسانس، ماستری و دکترا میباشند. او درباره این نهاد معلومات بیشتر نداد، اما گفت برخی افغانها از روی امین اسناد در موقف‌های بلند گماشته شدند. گزارش‌ها از قول آقای نظامی می‌گویند بررسی‌ها نشان داده که این نهاد صرف تا صنف 12 امکانات تدریس دارد. کمیسیون مبارزه با فساد اداری که 5 ماه پیش تشکیل شد در 3 ماه اول سال میلادی جاری و شمول اسناد جعلی تحصیل 47 دوسیه را بررسی کرده و از جمله 16 دوسیه را به لوی سارنولی راجع ساخته. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می‌شنوید. روسیه به پاکستان تجهیزات نظامی می‌دهد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در اسلام‌آباد گفت مسکو برای افزایش همکاری در مبارزه علیه تروریسم تجهیزات نظامی در اختیار پاکستان قرار می‌دهد. او نگفت این تجهیزات چی نوع خواهند بود. آقای لاوروف افزود که نیروهای دو کشور تطبیقات نظامی مشترک هم انجام خواهند داد. وزیر خارجه روسیه در این بازدید دو روزه خود از پاکستان درباره تلاش‌های صلح در افغانستان با مقامات پاکستانی گفتگو و در مورد فعالیت گروه‌های افراطی در این کشور ابراز نگرانی کرده. لاوروف گفته مسکو آماده است تا برای تقویت نیروهای ضد تروریسم در پاکستان به شمول دادن تجهیزات نظامی کمک کند. از سوی دیگر شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفته این کشور 5 میلیون دوز واکسین سپوتنیک وی از سوی روسیه خریداری می کند. صدراعظم ارمنستان از رئیس جمهور پوتین خواست برای رهایی ده ها زندانی این کشور نزد آذربایجان کمک کند. این افراد انگام جنگ سال گذشته در ناگورنو قره‌باغ اسیر و بازداشت شدند. صدراعظم نیکول پاشانیان این موضوع را در ملاقات دیروز خود با پوتین در مسکو در میان گذاشت.
طبق توافقنامه 9 نوامبر همه افراد اختطاف شده، اسیران جنگی و دیگر زندانیان باید به خانه های خود برمیگشتند. ولی متاسفانه ما هنوز هم در آذربایجان زندانی داریم. من خوشم که در این موضوع ما اختلاف نظر نداریم.
در جنگ شش هفته‌ای میان آذربایجان و ارمنستان در خزانه گذشته در ناگورنو قره‌باغ بیش از 6000 نفر کشته شدند. این جنگ با میانجیگری روسیه پایان یافت. هنوز روشن نیست که چه شمار از ارمنی‌ها نزد آذربایجان اسیرند، اما آژانس خبری RBC گزارش داده که حدود 140 ارمنی در آذربایجان زندانی‌اند. باز هم سلام و روز بخیر. امروز پنجشنبه 19 مایه عمل 1400 خورشیدی است که برابر میشه با 8 اپریل 2021 میلادی. فرشته نگاه با همکاری میرحمت صافی در بخش تخنیک دی برنامه شما را خوش آمدید میگم. رئیس جمهور افغانستان میگوید یک فرصت بی سابقه برای صلح در کشورش به میان آمده و این را دیشب در انگام بیان طرح صلح خود گفت. محمد اشرف غنی افزود برای اجلاس ترکیه و بحث‌های بیشتر با جانب آمریکایی آمادگی کامل گرفته شده. او یک بار دیگر روی انتقال قدرت از طریق انتخابات در افغانستان تاکید کرد. سلطان محمد سرور جزئیات دارد.
رئیس جمهور افغانستان میگوید یک فرصت نادر تاریخی برای خاتمه جنگ چهاردهه و تحقق صلح در کشور به میان آمده است. محمد اشرف غنی هنگام تشریح طرح خود برای صلح با یک گردهمایی مقامات دولتی در ارگ ریاست جمهوری که ویدیوی آن دیروز نشر شد گفت کدام شاهراه یا دروازه نه، بلکه یک دریچه به سوی صلح گشوده شده است. او گفت که لازم است تا دولت و ملت افغانستان با تمام تدبیر و تمرکز این دریچه را برای رسیدن به یک صلح پایدار وسیع‌تر سازد.
برای بار اول است در 42 سال گذشته که امکان از این وجود داره که افغانستان از جنگ دوامدار انشالله تعالی به صلح پایدار و عادلانه برسد.
رئیس جمهور غنی یک بار دیگر آمادگی خود را برای انتخابات قبل از وقت ابراز داشته، ولی گفت که هرگز استعفا وطن به کدام معاهده نمی دهد.
هیچ کس فکر از این نکنه که زعامت افغانستان منصب اول رئیس جمهور، منصب دوم رئیس جمهور، رئیس جمهور منتخب دار استعفا میکنه یا تن به یک معاهده ننگین میتن.
رئیس جمهور غنی گفت که انتخابات منبع مشروعیت است و هر کسی که در زعامت افغانستان قرار داشته باشد باید منبع مشروعیت وی آرای مرد و زن افغان باشد. نقشه راه که حکومت افغانستان برای عبور از یک جنگ نامحدود به سوی صلح عادلانه و پایدار پیشنهاد می کند شامل 3 مرحله است. مرحله اول توافق سیاسی روی آتش‌بس زیر نظارت بین المللی، مرحله دوم تشکیل حکومت صلح و مرحله سوم اعمار صلح، دولت سازی و ایجاد مارکت. رئیس جمهور غنی از جو بایدن رئیس جمهور آمریکا هم به خاطر تمرکز روی افغانستان در سیاست خارجی این کشور و ایجاد اجماع بین المللی و منطقوی اظهار سپاس کرد. او از تلاش‌های ملل متحد برای صلح در افغانستان نیز تشکر کرده، گفت که صلح پایدار و عادلانه‌ای که بالاخره در افغانستان می‌آید باید ضمانت شورای امنیت ملل متحد و تمام جامعه جهانی را داشته باشد. مقام‌های آمریکایی گفتند که قرار است شهر استانبول در ماه روان میلادی میزبان اجلاس بین‌المللی در مورد صلح افغانستان باشد.
تلاش های صلح افغانستان اخیراً با وصف افزایش خشونت ها شدت گرفته. نگرانی در مورد وضعیت فعلی افغانستان دیروز میان اسلام آباد و مسکو هم به بحث گرفته شد. جزئیات تا لحظات دیگر.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
در حالی که تلاش‌های صلح در افغانستان به یک مرحله اساس داخل شده، اسلام آباد و مسکو درباره وضعیت امنیتی این کشور ابراز نگرانی کردند. این نگرانی هنگام بازدید وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف از اسلام آباد مطرح شده. روسیه و پاکستان هر دو از مدت‌ها در افغانستان دخیلن. سلطان محمد سرور جزئیات دارد.
وزیر خارجه روسیه در جریان بازدید دو روزه خود از اسلام آباد دیروز چهارشنبه با صدر اعظم عمران خان، وزیر خارجه شاه محمود قریشی و قمر جاوید بجوه لوید رستیز این کشور ملاقات کرد. در کنار همکاری میان دو کشور، تلاش‌های صلح در افغانستان نیز در این ملاقات‌ها مورد بحث قرار گرفت. اعلامیه دفتر عمران خان گفت که او هنگام ملاقات خود با سرگی لاوروف روی اهمیت حل مسالمت‌آمیز نزاع در افغانستان تاکید کرد. اعلامیه می افزاید که صدر اعظم پاکستان در اشاره به نشست اخیر مسکو از تلاش‌های روسیه برای تسریع پروسه صلح افغانستان ستایش کرد. رویترز گزارش می‌دهد که اعلامیه وزارت خارجه روسیه از قول لاوروف می‌گوید که او آرزومند دستیابی به یک توافقنامه است که در نتیجه یک حکومت همشمول با اشتراک طالبان تشکیل شود. سرگی لاوروف بعد از ملاقات با همتای پاکستانی خود شاه محمود قریشی در نشست خبری مشترک روز چهارشنبه در اسلام آباد در مورد فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان ابراز نگرانی کرد. ما هم مانند همکاران پاکستانی ما درباره وخامت اوضاع در افغانستان نگرانیم. فعالیت های دهشت افغانی در آنجا رو به افزایش نهاده است. حضور و فعالیت داعش در شمال و شرق این کشور با قوت تمام گسترش می‌یابد. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان به نوبه خود گفت که هر دو کشور آرزومند صلح و ثبات در افغانستانند. رسانه‌های پاکستانی از قول وزیر خارجه روسیه گزارش دادند که مسکو و اسلام آباد همکاری خود برای مبارزه علیه تروریسم را قوی‌تر ساختند و روسیه در نظر دارد تجهیزات نظامی در اختیار پاکستان قرار دهد، ولی درباره نوع این تجهیزات چیزی گفته نشده است. همچنین قرار است دو کشور تطبیقات نظامی مشترک انجام دهند. در حالی که طبق توافقنامه قطر میان آمریکا و طالبان، سربازان آمریکایی باید تا اول می افغانستان را ترک گویند و واشنگتن میگوید که برآورده ساختن این ضرب الاجل از لحاظ لوجستیکی دشوار است، مسکو با یک نقش بارزتری در پروسه صلح افغانستان رو آورده است. اعلامیه اردوی پاکستان میگوید در ملاقات میان سرگی لاوروف و لوید رستیز قمر جاوید بجوه روی همکاری امنیتی و دفاعی و روابط دو جانبه بحث و گفتگو صورت گرفت.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. 9:13 دقیقه صبح با وقت کابل است. مسئولان ریاست امور زنان بدخشان از افزایش بی پیشینه خشونت در برابر زنان این ولایت خبر می دهند. موارد طلاق، علت کوب، فرار از منزل و خشونت های خانوادگی از جمله این خشونت ها خوانده شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شریفه 19 ساله باشنده قریه پسپل ولسوالی کوهستان ولایت بدخشان است. شریفه به رادیو آزادی میگوید که 4 سال قبل با مردی که 15 سال از خودش بزرگتر بود عروسی کرد. او در حالی که گلویش را بغض می فشارد گفت که ازدواجش به خواست پدر و مادرش بدون رضایت خود او صورت گرفته بود. اکنون این زن روستانشین میگوید که 3 فرزند دارد. شریفه میگوید شوهرش پس از ازدواج دوم او را از خانه بیرون کرده. شریفه در این باره بیشتر میگوید
18 ساله شدم، 3 تا اولاد دارم. قد شوهرم در روزای بعد بودم، مالی یک وظیفه بلندتر گرفته. یک چند وقت پیش قتی کدام دختره که دیگه جور آمدند، آمد قتی و عروسی کرد، مرا قیا اولاد کا میله کرده. در نمو خانه خشتمانم یک چند وقت شدم در جا سیار سرم ظلم کردن و جبر کردن، دیگه اولادام هم میزدن و خانمم هم تای ظلم و جبر کردن. خستم و جا آمدم به خانه پدرم. پدرم خانه نشین، دیگه کار و بار نداره، به بوی بیادر و زنای بیادر ماندم. آمدم به ریاست حقوق زن که شکایت کنم.
لینای شیرزاد فعال حقوق زن در ولایت بدخشان است. خانم شیرزاد میگوید که موارد طلاق و خشونت‌های خانوادگی در ولایت بدخشان در مقایسه با چند سال قبل خیلی زیاد شده.
در این اواخیر آمار طلاق در ولایت بدخشان افزایش پیدا کرده، یکی عدم آگاهی است و دومی که در نهادهای عدلی و قضایی درست به پرونده های خشونت علیه زنان رسیدگی نمی شود یا در نیم قضیه پس خود خانم ها انصراف میکنند. فقر بیکاری که در شرایط بدخشان خیلی ها زیاد شده می رود، این موضوعات باعث می شود که خشونت ها افزایش پیدا بکنند.
مسئولان ریاست امور زنان بدخشان هم میگویند که خشونت در برابر زنان در سال 1399 در مقایسه به سال 1398 48% افزایش را نشان می‌دهد. قیاسی بیشتر گفت
نسبت به سال گذشته، خب با توجه به سطح ارقام یک رقم بلند است، 48% است. نظر به سطحمون، چون پارسال که بود ما 158% داشتیم، امسال که است 270%.
نهادهای مدافع حقوق زنان در بدخشان به این باورند که افزایش بیکاری، فقر و نبود امکانات بهتر اقتصادی در خانواده‌ها سبب افزایش خشونت علیه زنان در این ولایت شده است. همچنان مسئولان نهادهای مدافع حقوق زنان در بدخشان به این باورند که وضع قرنطین به خاطر همگیری ویروس کرونا و ماندن مردان در خانه سبب افزایش خشونت ها در برابر زنان شده است.
از افزایش خشونت ها در برابر زنان در بدخشان شنیدید. اکنون میشنوید که مسئولان معرف در ولایت بامیان گفتند بیش از 40,000 کودک در این ولایت از آموزش محرومند. بیش از 50% آن را دختران تشکیل میدن. این در حال است که سال جدید تعلیمی تازه آغاز شده. سازمان ملل متحد هم گفته که نزدیک به 4 میلیون کودک در افغانستان از آموزش محروم شدن. در این گزارش از بامیان با تعداد از کسان صحبت شده که از رفتن به مکتب ماندند.
یک جایی که میریم در شفاخانه در میمونیم که در پشت از این شفاخانه یا یک جای دیگه یا کورتا بازم باز کسایی که از سنچ از مخد تیر کده بشه بیچاره پرسان مونه که لمبر تلفن همین هم پیدا کامور پیدا نمیتنیم دیگه از اول نرفتیم مونیم ختمه دید خونده نمیتنیم.
روایتی از راحله 17 ساله که از حق آموزش محروم شده. راحله در یک مغاره کوه در شهر بامیان زندگی می کند. او می گوید تا صنف سوم درس خوانده، اما ناداری و جبر زمان فرصت آموزش را از وی گرفته و او را وارد ماجراهای دیگری زندگی کرده. راحله می افزاید به دلیل آن که پدرش توان کار را ندارد، او با مادرش کارهای روزمزد انجام می دهند تا مصاریف خانواده 8 نفریشان را تأمین کنند. راحله با حسرت از مشقتهایی می گوید که او را از مکتب رفتن و لذت بردن از دنیای کودکانه اش محروم کرده است.
مکتب بخاطر از این عرفتی که وقتای اول مردی دیگه اقتصاد خوب نداشتی، هر چیز که ضرورت داشتی چیزای مکتب، یونیفرم مکتب، قلم، کتابچه، وقت از توان چی نداشتی که نرفتیم. یعنی حال که میگیم خیلی آرزوها داریم، هر شاگردی که مکتب مری آرزو مونی که کاش ما مکتب مرفتیم، باز دیگه نمیشه چی کار اونجا کالشتن مری و تو که نمیشه که یک روز کالشتن بری باز مکتب گوتیم روز نه خیر گرام که مادرم کار مونه، مادرم که امور گیر خرج خانه میشه.
اکنون تنها آرزوی راحله با سواد شدن است.
کورس سواد آموزی بیم خیلی خوش داره، بریم یک چیز یاد بگیریم یا آخر با هندیم برد بخوره که ادقل یک لحمه تلفن که بفهمیم.
بر اساس آمار اداره معارف بامیان، بیش از 40,000 کودک در این ولایت از آموزش محروم شده اند که بخش زیادی آنها را دختران تشکیل می دهند. مریم 16 ساله یکی دیگر از دختران بامیانی است که از آموزش محروم شده. او حالا امیدوار است که فرصت آموزش برایش مهیا شود تا رویاهایش را به حقیقت مبدل کند.
تا صنف دو را خواندم باز پدر مادر مرا از مکتب کشید، اقتصاد نامسعی نبود، قلم کتابچه نداشتیم، آرزو دارم که دکتر شوم.
در کنار فقر، رسم و عنعنات ناپسند و باورهای سنتی در برخی از مناطق بامیان یکی از چالش‌های عمده فراراه آموزش دختران است. میرویس احمدی مدیر لیسه دخترانه بیانی در ولسوالی سیغان است. او میگوید به دلیل نبود معلم زن در این مکتب، خانواده ها فقط تا صنف نهم به دخترانشان اجازه مکتب رفتن میدهند.
چالش بسیار بزرگی که داریم در ارتباط کمبود معلم اوناس است. هیچ معلم اوناس در مکتب ما وجود ندارد. وقتی که مردم دخترانشان به سن بالا که میرسه یا به طور مثال از صنف 9 که به بالا میشه، نمیگذاره که اونها در مکتب بیه، به خاطر از اینکه جامعه مردم میگه سنتی رقم است. و دوم دیگه که از مردم بیانی ولسوالی سیغان در مکتب خیلی علاقه زیاد داره، اما متاسفانه یعنی کمبودی تعمیر مکتب یک از چالش‌ها دوم که از کمبود معلمی اوناست.
با گفته مسئولان اداره معارف بامیان، بیشتر دختران در ولسوالی‌های سیغان و کهمرد به دلیل باورهای سنتی از آموزش محروم می‌شوند. ایوب امیری رئیس این اداره، مهاجرت‌های بی‌شمار، ناداری و تنگدستی، عدم دسترسی به مراکز آموزشی، کمبود منابع و کمبود معلم در مکتب‌ها را چالش‌های دیگری فراراه آموزش کودکان می‌خواند.
محدودیت های جغرافیایی که در بامیان موجود است، بامیان یک ولایت شدیداً صعب العبور و کوهستانی است و دارای زمین و اراضی خشن، به خصوص دخترها وقتی که تا دوره متوسطه را میرسند یا سنوف محلی و تحصیلی که مؤسسات حمایت میکنند را خواندند، چون عملاً در ساحل نزدیک به خانه از دیگر مکتبی وجود ندارد، در مکتب مرکزی که یک مقدار شاید فاصله داشته باشد از خانه هایشان به اونجا رسیدگی کردن نمیتونند. در بعضی ساحات خب بالاخره یک مقدار شاید دلسردی هم پیش بیاید. ما فعلا حدود 1609 معلم را در تعلیم تربیه بامیان کمبود داریم.
آقای امیری میگوید رسیدگی با همه مشکلات که در برابر تعلیم و تربیه قرار دارد زمان زیادی را در بر میگیرد. بر اساس یک گزارش سازمان ملل متحد، در حال حاضر بیش از 3.5 میلیون کودک در افغانستان از آموزش محروم اند که شمار زیادی آنها را دختران تشکیل میدهند. با این حال به تازگی بانک جهانی کمک 25 میلیون دلاری را برای دسترسی دختران افغان به آموزش اعلام کرده است.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
اکنون هم میشنویم که مطبوعات جهان در مورد افغانستان چی گفته. با آرش معین باشید.
نشریه دیپلمات در شماره اخیر خود به دستاوردهای دو دهه گذشته در افغانستان اشاره کرده. می نویسد سال گذشته را می توان یک نقطه عطف تلقی کرد، چون گفتگوهای سال آغاز شد و در ماهای نخست درگیری ها نیز اندک کاهش یافت، زیرا کمک کنندگان بین المللی تعهداتشان را برای حمایت از افغانستان تجدید کردند. منوشته دیپلمات اما متاسفانه هنوز توافق صلح حاصل نشده و از آغاز گفتگوهای بین افغانها در ماه سپتامبر سال 2020 میلادی در شهر دوحه پایتخت قطر درگیری ها شدت یافته است. دیپلمات می نویسد از نظر اقتصادی از آغاز شیوع همگیری ویروس کرونا، تولید ناخالص داخلی افغانستان 5% کاهش یافته، کسر بودجه افزایش یافته، سرمایه گذاری کاهش یافته و صادرات افغانستان هم به شدت سقوط کرده است. بر اساس ارزیابی سازمان ملل متحد، حدود نصف نفوس افغانستان در سال جاری به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت و این رقم نظر به 4 سال قبل 6 برابر افزایش را نشان می‌دهد. نشریه دیپلمات می‌نویسد مسیر آینده افغانستان هموار نخواهد بود، زیرا با توجه به تجارب بین‌المللی، کشورهایی که با مشکلات زیاد روبرو هستند ممکن به صلح برسند، اما پایان جنگ امکان پذیر نخواهد بود. به نوشته دیپلمات ممکن است کشورهای کم درآمد تا 5 تا 10 سال دوباره به جنگ برگردند و جنگ تا زمان ادامه خواهد یافت که عایدات سرانه سالانه به 5000 دلار برسد. به این ترتیب افغانستان برای رسیدن به آن باید برای یک نسل رشد متداوم اقتصادی 8% در سال داشته باشد. روزنامه آنلاین اسرائیل تایمز تحت عنوان آخرین یهودی مشهور افغانستان به اسرائیل می رود مطلبی را نشر کرده، در بخشی از آن می نویسد مردی که در بیش از یک دهه گذشته به حیث آخرین یهودی در افغانستان شناخته می شود، از ترس این که تعهد اردوی امریکا در مورد خروج از این کشور زمینه را برای گروه های تندروی مانند طالبان مساعد سازد به اسرائیل می رود. زبولان سمنتوف به عرب نیوز گفته است از طریق تلویزیون اسرائیل تماشا خواهد کرد تا بفهمد که در افغانستان چه اتفاق می افتد. سمنتوف به عرب نیوز همچنان گفته که او موفق شده از کنیسه کابل مانند شیر یهودان محافظت کند. اسرائیل تایمز می نویسد همسر زبولان یهودی از تاجیکستان و دو دخترش از سال 1998 میلادی به این سو در اسرائیل زندگی می کنند. اما سمنتوف طی چندین دهه خشونت و آشوب سیاسی از جمله دوره طالبان و جنگ با آمریکا در زادگاهش در افغانستان باقی مانده است. سمنتوف فروشنده فرش و جواهر در شهر هرات در افغانستان متولد شده است، شهری که ده ها سال قبل محل زندگی صدها یهودی بود. او سرانجام به کابل نقل مکان کرد، اما در سال 1992 میلادی قبل از بازگشت به کابل به تاجیکستان فرار کرده بود. به نوشته اسرائیل تایمز، بدون زبولان سمنتوف کنیسه یهودان در کابل بسته خواهد شد و یک دوره از زندگی یهودان در افغانستان پایان خواهد یافت. به نوشته روزنامه برقیده دانشمندان، یهودان حداقل از 2000 سال قبل در افغانستان زندگی می کنند. زبولان سمنتوف به تازگی به رادیو آزادی گفته بود اگر طالبان برگردند آنها می خواهند ما را با سیلی بیرون برانند.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. سمپوزیوم بین المللی بازخوانی اندیشه های امیر علی شیر نوایی، شاعر و سیاستمدار دوره تیموریان، در ولایت هرات گشایش یافت. این سمپوزیوم دو روزه به گفته برگزار کنندگانش نماینده های 10 کشور منطقه از جمله ازبکستان، ترکیه و آذربایجان و تاجیکستان در آن اشتراک دارند. گزارش آن را از هرات میشنوید.
این سمپوزیوم به مناسبت 580مین سال روز تولد علی شیر نوایی برگزار شده. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در یک پیام ویدئویی در این سمپوزیوم نقش فرهنگ، چراها و مفاخر فرهنگی را در همکاری‌های منطقه‌ای مهم می‌داند.
نقش همکاری‌های منطقه‌ای در محور فرهنگ و اقتصاد و اندیشه های مفاخر صلح اندیش ما را به مسیر و فضای آری از خشونت سبق خواهد داد. ما نقش فرهنگ را در فضای آری از خشونت، همپذیری، همکاری های منطقوی و وحدت ملی مهم می دانیم.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در سال جاری برنامه های متعدد برای معرفی و اندیشه های مفاخر ادبی برگزار می کند. طاهر زهیر سرپرست این وزارت.
سمینار دو روزه بین المللی امیر علی شیر نوایی و منظور بازخوانی افکار و اندیشه های این بزرگ مرد برگزار شده است و ما سمینارهایی را که روی دست داریم در طول سال 1400 و منظور پیوند امروز افغانستان با گذشته هایش است.
در سمپوزیوم امیر علی شیر نوایی نمایندگان کشورهای ازبکستان، آذربایجان، ترکمنستان و ترکیه سخنرانی کردند. اسمت الله ارگاشوف نماینده ویژه رئیس جمهوری ازبکستان برای افغانستان همکاری کشورش در راستای ختم جنگ و صلح را مؤثر می‌داند.
ما امروز بسیار فعالانه در کمک و مساعدت بر پروسه صلح در افغانستان اشتراک داریم و امیدوار هستیم که با مساعی مشترک و کمک تمام جهانیان ما میتوانیم صلح و آرامی استوار را و جاویدان را به افغانستان بیاریم.
علی شیر نوایی یک از وزیران مطرح سلطان حسین بایقرا پادشاه دوره تیموریان بود. مسئولان فرهنگی هرات میگن که از امیر علی شیر نوایی بیش از 30 اثر نظم و نثر به زبانهای دری و ترکی چکتایی باقی مانده. امیر علی شیر نوایی در هرات زاده شد و در همان جا به عمر 51 سالگی درگذشت و در مجموعه مصلای هرات به خاک سپرده شد. در سمپوزیوم بین المللی هرات طرح مرمت و بازسازی آرامگاه امیرعلی شیر نوایی و مقبره گوهرشاد بیگم با حمایت مالی ازبکستان به بحث گرفته شد.
یک شهروند نروژی که در اوایل این هفته سفرش را با سکی سویدن از طریق کوههای بلند پربرف به سوی نروژ آغاز کرده بود، گفته از شوق قصد این سفر را نداشته. ای که چرا وی سفر پرخطر را آغاز کرده از آرش شمایون میشنوید.
این شهروند نروژ نه ورزشکار بود، نه قاچاقبر و نه هم سرقت کرده بود، اما او برای فرار از قرنطینه در هتل محل اقامتش این مسیر خطرناک را برای رفتن انتخاب کرد. تروند هلگی رانینگ، کارمند مؤسسه نجات نورشکی فوکلب، میگوید این شخص میخواست به نروژ برود، برخی اسنادش را بگیرد و دوباره به سویدن برگردد، زیرا او در یک پروژه ساختمانی در سویدن کار میکند و برای آنکه خود را از قرنطینه حفظ کرده باشد میخواست بدون اینکه کسی بداند از کوههای پربرف عبور کند. روهنینگ در دهکده تیدال در سرحد نروژ با سویدن به خبرگزاری فرانس پرس گفته است این شخص باید 40 کیلومتر کیلومتر مسافت را با سکی از طریق کوههای بلند طی می‌کرد. اما شام شنبه بعد از طی 25 کیلومتر درگیر هوای نامساعد و طوفانی شد. با گفته رونینگ، این شهروند نروژ در ابتدا توسط مردی که مسئول تغذیه آهوها بود نجات داده شد و تا رسیدن گروه نجات دو ماهیگیر از او نگهداری کردند. او افزود که این مرد از کوههای بسیار بلند و خطرناک عبور کرده بود. بعد از اینکه گروه نجات این شهروند نروژ را به پلیس تحویل دادند، پلیس به خبرگزاری فرانس پرس گفت این شخص باید نتیجه آزمایش منفی کرونا را با خود داشته باشد. در غیر آن مجبور خواهد بود 10 روز را در قرنطینه سپری کند. این شهروند نروژ که از افشای نامش خودداری شده، هنگامی که پلیس او را بدرقه کرد، خیلی عصبانی بود، فریاد می‌زد و عذرخواهی نمی‌کرد. چون حتی با گذشتن از کوههای خطرناک و پربرف هم نتوانسته بود از قرنطینه وضع شده به خاطر جلوگیری از همگیری ویروس کرونا فرار کند.
نونیم حساب به وقت کابل است. این هم فشرده خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آزادی. رئیس جمهور افغانستان میگوید فرصت تاریخی نادر برای خاتمه جنگ در کشورش ایجاد شده. محمد اشرف غنی این را دیروز در انگام بیان طرح جدید صلح خود در ارگ ریاست جمهوری گفت. قرار است رئیس پارلمان پاکستان امروز از کابل بازدید کند. مقامات میگویند پایگاه عبدالغنی علیپور قمندان محلی در ولسوالی بیسود ولایت میدان وردک را تصرف کردند. رئیس کمیسیون مبارزه با فساد اداری گفته یک نهاد خصوصی در هند 3000 سند جعلی تحصیلات عالی به افغانها داده. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در اسلام آباد گفت مسکو برای افزایش همکاری در مبارزه علیه تروریسم تجهیزات نظامی در اختیار پاکستان قرار می دهد. و صدر اعظم ارمنستان از رئیس جمهور پوتین خواست برای رهایی ده‌ها زندانی این کشور نزد آذربایجان کمک کند. این افراد انگام جنگ سال گذشته در ناگورنو قره‌باغ اسیر و بازداشت شدند. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاه هستم. جهان سپاس از همراهیتان. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارن. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید. اکنون برنامه های هفتوار رادیو آزادی آماده نشران. نخست حقوق اساسی و بشری و در پایان در امتداد لحظه ها. اما پیش از آن یک همکار تکنیکی مشاره میکنه که یک گزارش داریم. بله، پیش از آن گزارش داریم در رابطه به این که مسئولان در اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات میگویند تا سال گذشته برزش 40 میلیون دلار آمریکایی گیاهای طبی از هرات به کشورهای خارجی صادر شده. این مسئولان افزودن که تقاضا به خریداری گیاهای طبی به ویژه زیره و کرابیه در خارجی کشور بلند است. جزئیات بیشتر در این گزارش از هرات.
کرابیه به چندی بوده؟
اینا من 6.5 سرلولو.
میرویس 30 ساله سرگرم فروش 20 کیلوگرام کرابیه یکی از گیاهای طبی در هرات است. او در ولسوالی گلران هرات گیاهای طبی را کشت می کند و این تنها درآمد خانواده سنفریش است.
ما پارسال 20 من کرویه کاشیم، 20 من دو خروار کرویه وردشیم، تقریبا 1 لک روپیه شد. ای 1 لک روپیه مثلا 50,000 که مصارف کاریگری برابر شد 50,000 بومون. مثلا ما میخواییم که همین کشتی که بکنیم به نخ بلند بفروشیم که همین روزمره ما بچرخه.
کرابیه که آن را زیره سبز هم میگویند در زمین‌های للمی در افغانستان کش می‌شود. این گیاه طبی بیشتر در صنعت داروسازی استفاده می‌شود. کرابیه گیاه است معطر، ارتفاع آن 60 سانتی متر، ریشه آن دراز و باریک به رنگ سفید، ساقه آن راست و برگایش به شکل نوار باریک و نخی شکل و به رنگ نسبتاً سبز است. از کرابیه در افغانستان در غذاهای مختلف و چای نیز استفاده می‌شود. در کنار کرابیه بازار زیره، مغز پسته و تخم هندوانه هم در هرات گرم است. در دوکان حسین 37 ساله دو کارگر مصروف پاککاری زیره هستند و عطر آن تمام دوکان را در نوردیده. حسین دوده از عمرش را صرف خرید و فروش گیاهان طبی کرده.
به همین 5 ساله که ما به زنجی بودیم، همین زیره و کربی و مغز پسته و کرک و ترنجومی و همین چیزی که اطراف میاره، شکر خدا خوب بود، زندگی ما شکر پیش میرفت. به سال سلکی 5 لکی پس انداز میشد.
گیاهان طبی از ولایت‌های شمالی، مرکزی و جنوبی برای فروش به هرات آورده می‌شود. محمد ناصر 28 سال دارد و می‌گوید که کیفیت بالای گیاهان طبی خریداران آن را در سطح کشورهای منطقه افزایش داده، اما کاهش بارندگی حاصلات این گیاه‌ها را در سال جاری کاهش می‌دهد.
همال اگر شما نگاه کنیم به سمت این، به دو فصل کرویه میشه، به سوریه کرویه میشه، به این کرویه میشه. مغز پیکی که کرویه افغانستان داره و کشورها دیگه نداره و خوش داره مغز بار خوبی کرزه میکنیم بزر کشورها استفاده هم بریم و بکنم.
مسئولان در اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات میگویند که ایران، هند، ترکیه، بنگلادش، اندونزیا، مالزیا، سنگاپور، اردن، یمن، کشورهای خاورمیانه و اروپا مقصد اصلی فروش گیاهان طبی افغانستان است. محمد رفیع رحمانی، آمر اجرایی این اتاق.
اگر یک مقایسه داشته باشین، میزان محصولات نباتات طبی در سال 1398 به مقدار 19 هزار تن با ارزش دلاری 21 میلیون دلار است، در حالی که این ارقام در سال 1399 36 هزار تن با ارزش دلاری 40 میلیون دلار که یک تفاوت 92% نشان میده نسبت به سال 98. صدور اقلام صادراتی خاصتا نباتات طبی.
با افزایش صادرات گیاهان طبی از هرات به خارج افغانستان، بسیاری از دهقانان به شمول میرویس به کشت این گیاه ها روی آوردند، اما کاهش بارندگی ها امسال حراسی در میان آنان ایجاد کرده که نتوانند از زمین هایشان حاصل بردارند و چرخ زندگیشان را بچرخانند.
حقوق اساسی و بشری.
با سلام خدمت شما شنونده های گرانقدر برنامه حقوق اساسی و بشری، این برنامه را برایتان تقدیم میکنیم. امیدواریم که از صحت و سلامتی خوبی برخوردار باشید. در برنامه حاضر در مورد حقوق اطفال، به خصوص اطفال دارای معلولیت ذهنی بحث میکنیم و در این بحث خانم فاطمه احمدی، مسئول بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، ما را همراهی میکند. خوش آمدید خانم احمدی. میشه در آغاز از وضعیت اطفال دارای معلولیت ذهنی در افغانستان بگوین که این گونه اطفال در چی وضعیتی قرار دارن؟
با سلام حضور تمام شنوندگان رادیوی پرطرفدار شما و همچنین شمیلا جان. به صورت عموم میشه گفت که اطفال جزء گروه آسیب پذیر از جامعه است.
بله،
به خصوص یکی از آسیب پذیرترین قشری که مورد توجه خانواده هم قرار نگرفته اطفال دارای معلولیت ذهنی است. چون ما الان میخواییم بررسی کنیم که علت معلولیت اول چی هست. در 3 مرحله ممکن است که یک طفل دچار معلولیت ذهنی شود. مرحله قبل از تولد هست. در افغانستان بیشتر ما رواج که جامعه سنتی هستیم، ازدواج های فامیلی هست. مشکلات ژنتیکی پیش میآید، ممکن است سببی که یکی از عوامل معلولیت ذهنی برای اطفال ایجاد شود، زمانی است که پس از تولد هست، به خاطر مثلا بیماری خاص، تطبیق نشدن واکسین یا مشکلات ضرباتی که ممکن است در سر طفل بخوره یا عدم تطبیق صحیح دوا و مشکلات اقتصادی و اجتماعی است. ممکن است یک فامیل در دورانی که یک خانم باردار هست مورد خشونت قرار گرفته باشه یا تغذیه ناصحی داشته باشه.
بله.
و شرایط محیطی یا که در قبال یک اشعه قرار گرفته باشه، این 3 عامل باعث معلولیت از ذهنی میشه برای اطفال. اگر بیاییم مثلا اشاره کنیم در بسیاری از فامیل ها، یه اطفال با اطفال که سالم هسته از یک پدر و مادر تولد شده اما مورد تبعیض قرار میگیره و حتی اینا رو به القاب زشتی مثلا میگن، مثل دیوانه یا القاب دیگه صدا میشه. و اگر این رو بخوایم در جامعه مقایسه کنیم که مطابق قانون امتیازات افراد دارای معلولیت، این اطفال مساوی با اطفال دیگه در برخورداری از حقوقشان است. اما وقتی که ما در عمل در جامعه میاییم میبینیم متاسفانه حقوق اطفال دارای معلولیت ذهنی نقض شده.
میشه بگوین که تا چی حد این گونه اطفال که معلولیت ذهنی دارن به تعلیم و تربیت دسترسی دارن؟
شامل جان، دفتر صحوی کابل تقریبا میشه گفت که 7 ولایت تحت پوشش قرار داره. خود کابل هست، پروان هست، کاپیسا هست، میدان ورده، غزنی، لوگر.
بله.
و پنجشهر.
درست.
در این 7 ولایت برای اطفال دارای معلولیت ذهنی که یک مکان آموزشی خاص برای اطفال در نظر گرفته باشه متاسفانه وجود نداره. یعنی بالکل یه گونه اطفال از دسترسی به تعلیم و تربیت محروم هستن.
درست.
چون این اطفال با معلولیتی که دارن یک تعدادش آموزش پذیر هستن.
بله.
مثلا اگر مکان آموزشی خاص با نیاز او طفل در نظر گرفته شه، حداقل این طفل میتونه یک آموزش ببینه که از لحاظ وابستگی به خانواده و سایر دیگران رها پیدا کنه. اما متاسفانه وقتی که هیچ مکان آموزشی نباشه، خانواده‌ها با همو چیزی که ما در اول عرض کردیم، مگه خب هر امکاناتی که ما داشته باشیم برای یک طفل سالم ما در نظر بگیریم، یا معلول هست، هیچ چیزی رو نمیفهمه، دیوانه است، اصلا هم توجه نمیکنه که شاید این طفل شاید یک معلولیت یک فیزیکی داشته باشه.
بله.
که اگر در یک محیط قرار بگیره میتونه او یک نوع آموزش یاد بگیره.
یعنی نیاز است که بر از او آموزش داده شوه برای همچه اطفال.
100%. به خاطر که دکتر مخصوصشون بیاید درصد یا مفیصدی که معلولیت داره مشخص میشه.
بله.
یک تعدادی از این اطفال هست که آموزش پذیر هست، یعنی اگه شرایط خاصی براشون مهیا باشه، استاد یا چیزی را که مکانی را یا فضایی را که نیاز داشته باشه میتونه آموزش فرا بگیرن.
بله.
یک تعدادشون هست که آموزش پذیر نیسته. این نیاز هست تا در یک مکان نگهداری شه، فقط اونم از لحاظ تغذیه و خوراک و پوشاکشون یک مراقبت فراهم شه. اما متاسفانه این اطفال بالکل در هر فیصدی معلولیتی که داشته باشه از حق آموزش فعلا در افغانستان محروم است.
بله. تا چی حد حمایت های صحی از اطفال صورت گرفته؟
در قسمت که بازتوانی یا همی بازپروری یکونه اطفال مرکز متاسفانه وجود نداره. فقط برای تداوی که مراجعه میکنن به صحت عامه یا دمو مراکز صحی که هست، ادویه‌ای که مسکن درد است یا که مثلا خواب آور است، از اینا استفاده میشه.
بله.
یعنی تلاشی برای که اینا بتونن همی مشکلشون رو حل کنن وجود نداره.
همی عدم توجه به این گونه اطفال چی پیامدهای به بار میاره؟ چی بر خود اطفال، چی بر خانوادهش و در اجتماع چگونه است؟
خب حتی یک اطفال داره معلولیت ذهنی باشه، اینا رو ما وقتی که تعریف میکنیم یک طفل هستن، به خاطر که این معلولیت دارن خودشون انتخاب نکرده. یا والدین مقصر است، یا شرایط جامعه اقتصادی، یا حتی علمی جامعه که ما حتی یکی از علل معلولیت ها یا میکن ذهنی میتونه آلودگی هوا باشه. اگر اینا مورد حمایت قرار گرفته نشه، در اولویت اول باید خانواده های این اطفال داره معلولیت ذهنی داره از طرف دولت مورد توجه قرار گرفته شه. به خاطر که یک طفلی که برای معلولیت ذهنی است وقت تولد میشه در خانواده یک فشار مضاعف ایجاد میکنه. یک طفلی که تازه تولد میشه سالم است، از لحاظ اقتصادی مسلما سر بودجه و مصارف خانواده تاثیر داره. طفلی که دارای معلولیت ذهنی باشه شاید مصارفش یا همون شرایطی که نگهداری میکنه چندین برابر شه، از یک لحاظ اقتصادی سر خانواده بسیار فشار میاد. از لحاظ دیگه وقتی که طفل تولد میشه در خانواده، اکثر او دیدی که داره فکر میکنه که یک گناهی انجام داده، سرزنش از جانب اقارب آشنا برای خانواده که شما مرتکب چه گناهی شدین، خداوند مثلا جزایتون داده، یک طفل معلول داده. از لحاظ روحی و روانی هم خانواده متاثر میشه. پذیرفتن این اطفال اکثرا ابا میورزن، سعی میکنه که اگر در خانواده نگهداری میکنه در یک جایی باشه که مثلا او دور از کرامت انسانی است. ما از تو موردی داشتیم که با زنجیر بسته بودن در یک اتاق دور از دید دیگران او را نگهداری میکنه، فقط سعی میکنه که او در ساحه یا مکانی که در انظار عموم است ظاهر نشه، به خاطر که همه میبینن او را، نگاهشون منفی است.
بله.
سعی میکنه در یک جای حبس باشه و حتی اینا در خانواده مورد تبعیض قرار میگیره. از لحاظ مسائل تغذیه‌ای سعی میکنه که تغذیه بهتر رو برای اطفال دیگه در نظر بگیره.
بله.
اکثر مردم ما و شما در افغانستان که هست مشکل مالی داره.
بله.
این خانواده را اگر دولت مورد توجه قرار نده، اینا مجبور میشه یا توانش نداره یا به خاطر همو فشارهای روانی که دارن اینا رو سرسرک رها میکنه.
بله.
وقتی که یک طفلی که داره معلولیت ذهنی باشه سرسرک رها شه، اولین خطری که داره سلب حیات است. از حقوق اساسی اطفال حق حیات. وقتی که اطفال در معرض خطر قرار می سر سرک ممکن است دچار حوادث شوه، از بین بره. پیامد دیگه چی است؟ مورد تجاوزات جنسی قرار بگیره، به خصوص دختران. اکثر قضایایی که رهاش در سر سرک معلولیت ذهنی داشته ما داریم که متاسفانه مورد تجاوزات گروهی قرار گرفته و اونجا حمله ناخواسته گرفته بارور شدن. مشکل دیگه است که اینا ممکن است مورد قاچاق قرار بگیرن، اعضای بدنشون فروخته شود و مورد سوء استفاده در گدایی‌گری قرار بگیرن. یعنی او طفل بیاره سر سرک به بهانه که هیچ چیز نداره، سعی کنه که ترحم مردم جلب کنه که یک کمک روزانه برای او شود، که اگر این طفل آموزش پذیر باشه، اگر در اون مکان و محیط آموزشی برش فراهم نشه، یک فرد وابسته است، یعنی بار دوش جامعه و خانواده است. این اطفال عقده‌مند میشه، از سایر اطفال که ما بیشتر در معرض خطر و خشونت و سوء استفاده قرار میگیره. یک منبع انتقال بیماری های HIV برای دیگران است.
واقعا پیامدهای زشتی را در پی داره. خب پیشنهادات کمیسیون مستقل حقوق بشر به خاطر حمایت از حقوق همچو اطفال دارای معلولیت ذهنی چی است؟
دولت افغانستان به کنوانسیون حقوق طفل ملحق شده، شرایطش پذیرفته، مکلف است، موادی که در اونجا هست مکلف به اجرایش است. طفل معلول با سایر اطفال دیگر دارای حقوق مساوی است. باید وقتی که یک تعهدی را در قبال جامعه بین‌المللی قبول میکنن، واقعا زمینه تطبیق و اجرای اون رو فراهم کنن. اولین مشکلی که در افغانستان وجود داره، اولا که تعداد اطفال اصلا مشخص نیست.
بله،
یعنی که اولین کاری که انجام بده باید تعداد اطفال مشخص شد و بعد از او برای تعداد اطفال باید مراکز حمایه وی ایجاد کنه.
البته
ما قضایی را مستند داشتیم که طفل توسط والدین تشفخانه ها رها شده، سر سرک اماکن عمومی رها شده، اما هیچ ارگانی مسئولیت حفاظت و نگهداری را قبول نکرد و طفل متاسفانه میبینیم که یا فوت شده یا توسط افراد خیرخواه ممکن است نگهداری شود. خود اقدامات موقت هستند، این ایجاب ازیرا میکنه که اگر خانواده قادر به توانایی نگهداری کنه اطفالش نباشه، دولت وظیفه داره. اگر خانواده نبود ممکن است که یتیم باشه او طفل.
بله،
مسئولیت دولت است که اینا را سر سرک جمع کنه، یک مکانی که مناسب با نیازهای ویژه خودشان باشه این نگهداری شود.
بله،
پیشنهاد دیگه ای است که این مراکز آموزشی اصلا برای اطفال در سر سر افغانستان وجود نداره. با مصاحبه که ما با ریاست معارف انجام دادیم و وزارت معارف، اونا هم گفتن که متاسفانه برای اطفال امکانات آموزشی یا مرکز خاصی تا حالا نبوده. صرف در خود کابل برای اطفال ناشنوا و نابینا سه مرکز وجود داره، اما برای اطفالی که دارای معلولیت ذهنی باشه متاسفانه از لحاظ آموزشی تا حالا هیچ اقدامی صورت نگرفت
که باید صورت بگیره.
بله،
خب بسیار زیاد تشکر خانم احمدی از توضیحاتتان.
تشکر شما.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابقی رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک دو بار باخت که من ایوانات از نزدیک دیدن کنم.
سلام شنونده های گرامی، آیا می دانید استفاده از نخ یا همون تکه از چه زمانی رایج شد و انسان ها قبل از پیدایش تکه به خاطر پوشش بدن و حفاظت از خطرات محیطی از چی استفاده می کردن؟
وقتی که انسان تمدن پیدا کرد و پیشرفت کرد، تکه و تولید تکه و
اکنون تولیدات تکه در افغانستان از چه قرار است و هم بیشتر از کدام کشورها تکه وارد این کشور می شود؟
دگان در افغانستان تولید ندارند، یعنی تکای ما را که می بینید زیادترش از کراچی است.
امروز این موضوع را مورد بحث قرار می دهیم. در آغاز برنامه به تاریخچه پیدایش و تولید تکه در ابتدا مکث می شود، بعدا در مورد ارزش آن و نظریات مردم را هم در رابطه با تکه و استفاده آن می شنوید. با رادیو آزادی باشید. انسان های اولیه به خاطر پوشش بدن و یا هم محافظت از خطرات اطرافشان از پوست حیوانات، برگ درختان و بعضی اشیای دیگر برای خود لباس می ساختند. اما با گذشت زمان و بلند رفتن سطح آگاهیشان متوجه شدند که با رسیدن پشم حیوانات، پنبه و ابریشم می توانند تکه و بدن لباس برای خود تهیه نمایند.
در حالی که در آن زمان وسایل تولید تکه خیلی ابتدایی بود، ولی با مرور زمان ماشین‌آلات پیشرفته به میان آمد که توسط آن انواع تکه تولید می‌شد. این که چه زمان تکه به شکل امروزی شروع به تولید کرد، در این ارتباط خانجان الکوزی معاون اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان می‌گوید:
وقتی که انسان تمدن پیدا کرد و پیشرفت کرد، آهسته آهسته از حالت بدوی به اهلیت متوجه شد. تکه و تولید تکه و لباس هم مروج شد، در یونان، هم در چین، هم در هند و هم در مصر و هم در آریانا، که آریانا هم یک پلاتی بود که در وقت تمدنشان بسیار پیشرفت کرده بود و یک بخش مهم صنایع کار میشد که در وقت از ابریشم جور میشد، از پشم جور میشد و از پخته، که در افغانستان یعنی آریانای قدیم هم به شکل بدوی و عنانوی کارگاهی داشتیم. خوب تیر شدن زمان 100 سال پیشتر یا 200 سال پیشتر که در ولایات و در دهات یک تعداد کارگاه‌های خرد و کوچک بود که تکه تولید میکردن، اما مصرف نبود. به ده سال یک جور کالا یا دو جور کالا یک نفر جور میکرد و تاکی و کنان میشد، بعد دیگه کالا را جور میکردن.
در گذشته زمانی که در افغانستان تکه تولید میشد، بازار و یا دکان مناسبی برای فروش تکه وجود نداشت. اکثرا فروشنده ها تکه هایشان را بر پشت خود کرده و به قریه و دیهات میرفتند و با صدا زدن مردم محل را خبر میساختند که تکه بخرند. بسم الله باشنده ولایت کاپیسا میگوید:
امی تکه فروشی و بزازی از بسیار سابقه رواج بوده و قسمه که پدرکلانای ما قصه میکد، امی مردم بزاز یا تکه فروش امی تکه رو در پشت خود بسته میکدن، بسیار جای دور میرفتن، در ولایت ها، در قریه و قصبات میرفتن و صدا میکدن تکه آوردیم، تکه نو آوردیم، این رقم تکه، اون رقم تکه آوردیم، تکه خود سودا میکدن. سابق هم کرای دکان نمیدادن، هم ساتشان تر میشد، هم سودایشان میشد. حالا هر بزاز تکه فروش $500 $100 کرامت از دکان خود.
گفته می شود قبلا مردم افغانستان صرف از تکه های تولید شده کشورشان استفاده می کردند، اما با گفته شماره از تکه فروشان اکنون بنابر دلایل افغانستان تولید تکه نداشته و اکثرا تکه از برخی کشورهای خارجی وارد این کشور می شود. بشیر احمد، یک تن از تکه فروشان شهر کابل، در یک صحبت کوتاه این موضوع را توضیح می دهد:
تقریبا 27 سال می شه که ما بزازی داریم، از پدر بزاز و مستیم. دیگه تکه را خود ما از خارج نمیریم، خود تجارای عمده فروش از خارج میره، از کراچی میره، از چین میره، از هند میره، دیگه ایران هم تکه برای ما روان میکنه. دیگه در افغانستان تولید نداره، یعنی تکه ما را که میبینید زیادترش از کراچی سه. یک جور مردانه برای خود ما 430 رپه مفتونه، ما سودا میکنیم 600-650 سودا میکنیم. یعنی تکه هست که با حساب کسی که جز میگیره خلاطی میبرن، اینیا باز ارزان مفتد 230 رپه 240 رپه برای ما مفتد.
چی فکر میکنی اگر مثلا امی تکه که در خود افغانستان تولید شود، در قسمت سرمایه گذاری شود خوب است؟
در افغانستان خود اگر کارخانه جور شود بهترین پخته داریم. سابق این پخته لشکرگاه بود، از مزار بود، ایرمی را حال راست پاکستان میبره. هیچ کس حق نداره که ایره به کارخانه یا به پیش از یک فابریکه را جور کنه. اول باید نمی پخته که طرف میره هر کدامش پرسان کنی ده سال نمی پخته را پیسش پیشکی گرفته. دیگر اگر دولت بخواد بسیار فایده هم داره با مردم ما. شاید در آمریکا کم از کم 200 نفر 300 نفر در کار میشه.
در امتداد لحظه ها در این برنامه واقعات تاریخی، هنری و فرهنگی مردم برای شما ارائه می گردد. با رادیو آزادی باشید.
از سوی دیگر تعدادی از مردم از عدم کیفیت تکه ها در بازارها و مارکت های افغانستان شکایت کرده می گویند وقتی آنها برای تهیه لباس تکه می خرند، با یک بار شستن این تکه ها خاصیت خود را از دست می دهند. این حرف های شهلا باشنده شهرارای کابل است که می گوید:
تکای کالا وقتی می خریم با بسیار قیمتی ها از بازار به خیاط اجوره می تیم که کالا به ما جور کنه، اما وقتی از خیاط مری می پوشیم فقط هم یک بار ما را میشه، چون وقتی که بوشویش یک بعد از او پتک پتک میشه، هیچ قابل استفاده دیگه نمی باشه. تکایی که از بازار خارجی به افغانستان وارد میکنه با کیفیت باشن، حداقل یک سال ما را خوشا و چون با قیمتی ها می خریم باید هم قاخ استفاده کنیم.
خب در گزارش شنیدید که در ابتدا تکه با ابتدایی ترین وسایل تولید میشد، اما این که چه زمان ماشین‌آلات مدرن و عصری و فابریکه های تولید تکه در افغانستان به وجود آمد و بعضی پرسش های دیگری را در این رابطه باز هم از خانجان الکوزی معاون اتاق های تجارت و صنایع افغانستان در یک مصاحبه کوتاه پرسیده ایم. آقای الکوزی در آغاز گفت
وقتی که انقلاب صنعتی در دنیا به وجود آمد افغانستان هم تولید شروع کردن. در وقت ظاهر خان فابریکات باگرامی و گلبار و پلی خمری و دیگه فابریکات نساجی در قندهار و در هرات به وجود آمد. در او وقت ما تقریبا خودکفا بودیم، از خارج تکه بسیار کم می آمد. در وقت داود خان که پلان 5 ساله را شروع کرد، پارک سنتی پلچرخی جور شد و در این پارک سنتی پلچرخی ده ها فابریکه خصوصی کتانسازی و تکسازی دیگه به وجود آمد. در پالوی و یک تعداد کارگاه‌های محلی در چریکار، در کنار و در مزار، در هرات و در قندار کارگاه‌های بودند که و تکار تولید میکردن. تمام مصارف از اردو، از قوای مصالحه ما، اگر رجاییش بود، زیردریشیش بود، کلشان در داخل تولید میشد.
مثلا چه زمانی بود که این فابریکا سقوط کرد و ما مجبور شدیم از خارج وارد کنیم دیگه؟
با تاسف باید بگیم که سال 1371 در افغانستان جنگ های داخلی به وجود آمد. تمام امی فابریکات دولتی و خصوصی از بین رفتن و ماشینریشان کباب شدن و ترانسفرمرایشان و تمام وسایل برقی و تمام چیزایش که بودن متاسفانه به خاک یکسان شد. امی دوره بود که افغانستان پس به صفر تقرب.
بله. خب فعلا چگونه است مثلا فابریکات نساجی در افغانستان؟
تا وقت سقوط طالبان خو هیچ نوع اقدامی در رابطه با بازسازی و در رابطه با پس عیار شدن فابریکات صورت نگرفت. بعد از اینکه کمک ها صورت گرفت و سکتور خصوصی مطابق قانون اساسی مارکت اکانومی سیاست اختیار کرد، دولت هم کمک کردن و خارجی هم تشویق کردن، سکتور خصوصی بسیار سرمایه گذاری کردن، مگر در بخش نساجی فابریکات سرمایه گذاری نکردن و نه دولت ایرا پس چیز کردن. ما
استاد چرا؟
عوامل وجود داره، یکی خود جنگ تا هنوز ادامه داره بدبختانه و دولت مطابق قانون نمیتونه سرمایه گذاری بکنن در این بخش و امکانات سرمایه گذاری نداره، پول به جنگ مصرف میشه و سکتور خصوصی هم علاقه به این خاطر نداره که فعلا صنعت تکه بسیار پیشرفت کرده در دنیا و در همسایه ها. رقابت ما با پاکستان و با ایران و با بنگلادش و با هندوستان و چین بسیار سخت است. تکنولوژی بسیار رشد کرده و فعلا تکه ها اکثرشان از پنبه نیستن، از ابریشم نیستن، از پشم نیست، بلکه پلاستیک زیاد استعمال میشه. به می خاطر مردم زیاد علاقه به می پیشن چیز دارن. در این رابطه سرمایه گذاری تا هنوز نشده، اگر شده هم بسیار کم است. سکتور خصوصی بعضی تکه ها و بعضی دستمال ها و بعضی رجایی ها و بعضی مسائل جان پاک و دست پاک و اینمی مسائل تولید میشه، مگر با مو شکلی که ما داشتیم با مو شکل نیست. علی تکه لباس اکثرشان از هندوستان و پاکستان و کوریا و چین میاریم.
بله. چی فکر میکنین چی زمانی ما شما میتونیم که دوباره فابریکای نساجی خود با امی تکنولوژی روز عیار بسازیم و بتونیم که از خود تولید داشته باشیم و حتی به خارج صادر کنیم؟
بله، موضوع صلح بسیار مهم است. تا امنیت نبین و صلح نباشه مشکل است که سرمایه گذاری بکنن. اما صلح اگر بین و یک دولت سرتاسری مرکزی قانونی انتخابی به وجود بیاد، ان شاء الله که به زودترین وقت ما نه تنها که تولیدات اصلی داخلی خود که از لحاظ زراعتی و از لحاظ پشم و از ابریشم امکانات دارن، هم سابقا ما داریم، حتی مناطقی که در اونجا پنبه میشه از لحاظ رطوبت و از لحاظ هوا از لحاظ زراعتی مناسب ترین ولایات هلمند، قندوز، تاهیرات، ان شاء الله به زودترین فرصت میتانیم که ما خود کفا شویم و حتی صادرات داشته باشیم در منطقه. خدا صلح را بیاره.
شکر. شنونده های گرانقدر، این بود داشته های این برنامه در امتداد لحظه ها که تقدیم شد. تا هفته بعد و برنامه دیگر، شما را به الله لایزال سپرده روز روزگارتان خوش. Thank you.
اگر یادم نمانده تو را در خواب دیدم، مگر یادم نمانده صدایت را شنیدم، مگر یادم نمانده. مگر یادم نمانده جو تفلان میمکیدم، مگر یادم نمانده.